ارتفاع قلاویزان که در چپ مهران هست و یک تعداد هم ارتفاع بود که اینا در داخل خاک عراق بود، ولی تصمیم داریم بود که این ارتفاع رو هم برای اینکه عراق توپخانه‌اش به عقب کشیده بشه و مهران رو از زیر برد توپخانه عراق خارج بکنن، اون ارتفاع رو هم تصرف کنن.
خود شهر مهران وضعیتش چطور بود؟
شهر مهران در دشت قرار گرفته، در ارتفاع نیست. در نتیجه عراق روی ارتفاعات زالوآب و ارتفاعاتی که در اشغال داشت کامل شهر مهران رو کنترل میکرد، نیازی نبود حضور داشته باشه. در نتیجه شهر مهران بین دو نیرو قرار گرفته بود
و کاملا آسیب پذیر بود.
بله، کاملا زیر دید و تیر کامل ارتش بعث عراق بود. قرارگاه نجف برای اجرای این عملیات و والفجر 4 که تصمیم گرفته شده بود بعد از والفجر 3 در منطقه بیشگان انجام بشه، در شمال شهر سرپل زهاب، دو قرارگاه فرعی تشکیل داد، یک قرارگاه فتح و یک قرارگاه ظفر. قرارگاه فتح والفجر 3 رو هدایت میکرد، خودش دو قرارگاه فتح 1 و 2 رو تشکیل داد. عملیات والفجر 3 از جمله عملیاتی بود که نیروهای ارتش و سپاه ادغام شدند و این عملیات را انجام دادند. در همون ابتدای عملیات یگانهایی که در سمت ارتفاع زالوآب عمل می‌کردند، در عملیات‌های شبانه یک سری اقدام کنترلی وجود داره که یکیش حد پیشروی است، یعنی نهایت حدی که یگان تکفر باید برای اشغال هدف طی بکنه. یگانی که در سمت زالوآب عمل میکرد به خط پیشروی رسید و هدف رو هم تصرف کرد، ولی یگانی که در سمت قلعه آویزان عمل میکرد نتونست خط پیشروی برسه. در نتیجه عملیات رو در همون جا قرارگاه نجف متوقف کرد. 3 روز وضعیت عملیات به همون شکل موند و یگانها در همون محلی که شب اول حمله مستقر شده بودن استقرار داشتن. در سمت زالوآب یک یگان در حد یک گردان تقویت شده به محاصره نیروهای ایران در بود. هیچ راهی برای تدارک این گردان وجود نداشت، ولی یک فرمانده گردانی داشت این یگان محاصره شده به نام سرهنگ حمد محمود.
بله،
این سرهنگ حمد محمود بسیار افسر مقاومی بود و یگانش هم خیلی خوب ازش تبعیت میکرد و یگان رو تهییج میکرد به مقاومت. یک فاصله بسیار محدودی در حد 1.5 کیلومتر فاصله باز بود بین زالوآب و سمت چپ این یگان که فقط میشد با بالگرد از اون فاصله این یگان رو تدارک بکنه. زیر آتش حتی بالگردها نمیتونستن، بالگردهای عراقی تدارک بکنن چون زیر آتش قرار میگرفتن، ولی میومدن و بارریز میکردن. 2 یا 3 عملیات هست در طول 8 سال دفاع مقدس که صدام شخصا حضور پیدا کرده. یکی از اون عملیات ها همین عملیاته و صدام به این افسر درجه داد برای اینکه تهییجش بکنه و تشویقش بکنه به مقاومت. 15 روز عملیات والفجر 3 در همون وضعیت شب اول ادامه پیدا کرد و بالاخره این یگانی که در محاصره بود شکست خورد و این فرمانده گردان هم دستگیر شد. خیلی از مسائلی که در طول این 12 روز 3 روز اول رو در نظر نگیریم پیش اومده بود رو همین سرهنگ هم محمود تشریح کرد که چه وضعیتی بود و چه پیش آمد. البته در این فاصله یک تعداد از سربازای عراقی پناهنده شدن در ابتدا گفته بودن که ما مال یگان حمد محمود هستیم، ولی بعد معلوم شد که اینا مال اون یگان نیستند و به عنوان یک گشتی اعزام شدن و تصمیم به این گرفتن که بیان پناهنده بشن. اینها گفته بودند بجز غذا و آب مهمات به اندازه کافی اینا دارن برای مقاومت در اونجا، ولی آب و غذا ندارن. دو بار فکر میکنم عراق موفق به بارریزی شد روی این ارتفاع که اینا رو تدارک بکنه، ولی بعد دیگه نتونست و در نهایت این یگان هم تسلیم شد. و عملیات والفجر 3 در همین حد باقی موند. یه تعداد از ارتفاعات زیر مجموعه زالو آب در ادامه به تصرف نیروهای مادر اومد.
آیا این چیزی که من شنیدم درسته که بعضی قسمت‌ها چند بار دست به دست شده بین نیروهای ایرانی و عراقی؟
نه خیلی دست به دست نشد، منتها عرض کردم یک عملیات چذابه بود که صدام حضور پیدا کرد.
بله.
و یک حماسه ای را آفرید سرلشکر شهید مخبری، فرمانده گردانی بود از لشکر 16 که در تنگ چذابه پدافن میکرد با یک گردان در مقابل یک تیپ تقویت شده عراقی یک هفته مقاومت کرد و آخر نتونست عراق
ایشون رو شکست بده
که فیلمش هست. ایشون حضور امام رسید و در اونجا صحبت کرده در خدمت حضرت امام که وضعیت عملیات به چه شکل بوده. و بعد همین عملیات، اینقدر این عملیات از نظر اجرای آتش‌های توپخانه و سایر سلاح‌ها سنگین بود، در طول کل عملیاتی که عرض کردم 12 روز بجز 3 روز اول عملیات که شب اول تک شد و شب دوم و سوم هم به صورت پدافند، ولی مابقیش آتش اجازه هیچ حرکتی رو نمیداد از هر دو طرف. اونهایی که در بعضی از عملیات‌های در طول 8 سال دفاع مقدس حضور داشتن بیشتر میتونن بدونن من چی عرض میکنم. زمانی که آتش‌های کل توپخانه، سلاح‌های انفرادی، تیربارها داره تیراندازی میشه و زیر این آتش باید پیشروی کرد یا مقاومت کرد، به اون شکلی که دست به دست بشه نشد، ولی در بعضی جاها نیروهای ما عقب اومدن، مجددن رفتن جلو، اونو نتونستن بیان هدف رو تصرف بکنن، ولی خود نیروهای ایرانی تخلیه کردن مجددن که
یعنی هر قسمتی که ما ارتفاعی رو گرفتیم دیگه از دست ندادیم.
در همین عملیات هم اینقدر آتش سنگین بود که بالگردها نمیتونستن فعالیت بکنن. در نهایت 2 بالگرد کبرا و 4 خلبان رفتن که اجرای آتش این 2 بالگرد باعث سقوط اون قسمت از زالوآب شد که حمد محمود داشت مقاومت میکرد.
خود جناب عالی اون زمان کجا بوده؟
من در تمام طول جنگ حضور داشتم در تمام مناطق عملیات. بیشترین زمان رو در جنوب بودم و عملیات هایی که در جنوب انجام شد، بعد در شمال غرب بودم در همون منطقه پیرانشهر که والفجر 2 انجام شد و بعد هم در غرب. فکر میکنم به ندرت عملیاتی در جنوب انجام شده که من شرکت نداشته باشم. من جنگ رو با درجه ستوان 1 شروع کردم، با درجه سرهنگ تمامی
تانک. بسیار خوب، من خیلی از جناب عالی ممنونم. بالاخره شیرمردانی مثل شما این کشور رو حفظ کردن، ما همه خودمون رو مدیون شما میدونیم و امیدوارم که جلدهای بعدی هم منتشر بشه. ما باز در خدمت شما و همکاران شما باشیم در همین برنامه، راجع به عملیات های دیگه صحبت بکنیم و افتخار های دیگه ای که رزمندگان ما آفریدن، مخصوصا در ارتش جمهوری اسلامی ایران.
سپاسگزارم. منم از شما همکارانتون خیلی متشکر هستم که منو دعوت کردین.
خواهش میکنم.
این برنامه شرکت کردم.
وظیفه ماست.
سلام، کتابی که میخوام به شما معرفی کنم در مورد مؤثرترین و بزرگترین عملیات سالهای دفاع مقدس است. عملیات بیت المقدس که از اردیبهشت ماه شروع شد و تا خرداد 61 ادامه پیدا کرد و منتهی به آزادسازی خرمشهر شد. این کتاب مفصلاً به اتفاقات این یک ماه تاریخ جنگ میپردازه. کتاب تقویم تاریخ دفاع مقدس به سوی شلمچه که نویسنده این کتاب سعید پورداراب و امیر سرتیپ نبی کریمی هستند. این کتاب رو انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال 92 منتشر کرده. اما دومین کتابی هم که میخوام به شما معرفی کنم در رابطه با تاریخ عملیات‌های مهم جنگ هست. کتاب عملیات ولفجر 3، محاصره زالو آب. نویسنده این کتاب علی عبدی بستامی هست. این کتاب شرح مفصل عملیات ولفجر 3 در سال 62 هست. این کتاب 8 بخش داره و توی این بخش ها ابعاد مهم این عملیات مورد بررسی قرار گرفته و توی یکی از بخش ها نویسنده اظهارات اسرای عراقی رو آورده. این کتاب رو بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال 90 منتشر کرده. ممنون که توی این قسمت هم همراه ما بودین. امیدوارم که این معرفی کتاب‌ها براتون مفید باشه. تا قسمت بعدی برنامه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ماه تو آینه ام، مهر تو در سینه ام، راهیم تا بی کرام ها. با همین دست دعا می برد یادت مرا بکشان ها. تو سراب غم شور شر دریا، جانم اشکن دلم موجی بی ساحلم، دارم من از تو هرچه دارم، جانم را شعل زن شود روشن چراغ روزگارم. آه تو آینه ام، مهر تو در سینه ام، راهیم تا بی کران ها. دست دعا می برد یادت مرا به آسمان ها، به آسمان ها، به کهکشان ها.
ممنون و سپاسگزاریم از این که همچنان شنونده برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ هستید. دوستان عزیز، پیامک های شما رسید. 0911 پایان شماره 5175، 0910 پایان شماره 5393، 0992 پایان شماره 8857 و 0918 پایان شماره 9640. شما دوستان عزیز شنونده هم میتونید برای ما پیامک ارسال کنید و نقد و نظر خودتون رو به ما هم بگید در خصوص برنامه های رادیو فرهنگ. شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. 121:45 است. حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ، رویای کاغذی، تقدیم به لحظات شبانه شما.
رویای کاغذی.
امشب و هر شب و دم به دم با رویا، سطر به سطر و نظم به نثر با تو همصدا در رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان شبانه شبکه فرهنگ. در برنامه امشب رویای کاغذی داستان پروژه‌های گاستین نوشته گئورگی گوسپادینوف را مرور می‌کنیم. امیر حسین هاشمی این داستان را ترجمه کرده. چیز را که بگذاریم کنار، باید گفت که دهه 90 زنده ترین دهه تاریخ بود. واقعا بهترین دهه بود، دوره‌ای که انگار هیچ چیزی نشد نداشت. آخرین باری بود که جوان بودیم و البته همان موقع ها بود که سر و کله گاستین پیدا شد. گاستین دانشجوی انصرافی فلسفه بود که کلی پروژه ابتکاری داشت که شرحش مثنوی 70 من کاغذ است. گاستین را انگار از زمان و خمیر مایه دیگری ساخته بودند. هیچ کس دیگری مثل او ندیده بودم. شفاف و در عین حال گنگ. می توانستم از وسط گاستین رد شوم، انگار هوای رقیق باشد، یا بکوبم به او انگار که دیوار شیشه‌ای باشد. با وجود این، یا دقیق تر بگویم به خاطر این، گاستین تنها کسی بود که می توانستم به او بگویم دوست. داشتیم کنار سالن سینما میچرخیدیم که ببینیم فیلم جدید چی آمده. فقیر بودیم و بلیت ها هم به طرز بی‌شرمانه ای گران بودند. در نتیجه فقط زل میزدیم به پوسترها و عکس های روی شیشه. بعد فکر بکری به کله گاستین زد. میشد فیلم ها رو تعریف کنیم. یک خلاصه پرجزئیات 30 دقیقه ای در ازای چندرغاز. پروژه فیلم برای فقرا از گاستین. انهدام کامل صنعت سینما. گاستین حسابی هیجان زده بود. می گفت عجب تغییر تاریخی بشه، برگشتن از تصویر به روایت. کاری که می کنی اینه، وای میسی جلوی سالن سینما با ملتی که بیرون سالن می پلکن گرم می گیری، بعد باهاشون سر صحبت رو باز می کنی و حرفای معمولی می زنی. می گی عجب فیلمی بود، اما لامصب چقدر گرونه، این سینما چطوری دارن خون ملت رو می مکن، از این حرفا. بعد بهشون میگی که تو فیلمو دیدی و خیلی خوشحال میشی اگه در ازای چندرغاز براشون تعریف کنی. این چندرغازی که میگفت میشد 1/10 قیمت بلیت آن زمان. و بعد هم نتیجه گرفت که فقط باید 15-16 نفر آدم جمع کنیم و بعدش دیگه همه چی آماده است. پریدم وسط حرفش. واسه ببینم پس خودمون که قراره فیلمو ببینیم. گاستین جواب داد بعدش میبینیم، بعد اینکه پولو ازشون گرفتیم. خب پس چطوری باید براشون تعریف کنیم؟
معصومانه جواب داد: از خودمون در میاریم دیگه، مگه چقدر سخته؟ تو نویسنده دیگه، مگه نه؟ اسم فیلمم که میدونی، یه چند خطم درباره فیلم از روی پوستر میخونیم، یکی دو تا عکسم که روی شیشه هست، دیگه چی میخوای؟ خیلی موجود خاصی بود، شوخی توی کارش نبود، اصلا آدم شوخ طبعی نبود، مثل همه آدم های وسواسی. به قول مادر بزرگم، این آن آدم هایی بود که نمیتوانند مثل بچه آدم راه راست را بگیرند و بروند. از ایده فیلم برای فقرا هم چیزی در نیامد. در همین حد بگویم که وقتی سعی کردم برای اولین گروه قصه فیلمی را تعریف کنم که ندیده بودمش، به زور توانستیم از معرکه جان سالم به در بریم.
پسرک‌های صبح با کفش‌های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می‌رقصند.
پاهایت از پی تو کشیده می‌شود، انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شده.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی‌دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم‌ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
پروژه شعر اختصاصی هم پایان مشابهی داشت. یک روز صبح گاستین گفت: کار که آر نیست. این جمله قدیمی رو تکرار کرد. مثل نقاشای خیابونی که قیافه ملت رو میکشن، میشینی اونجا، یه مداد و کاغذ میگیری دستت، بعدم میگی میخوام براتون یه شعر بگم. 10 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. خلاصه این شد که دیدم نشستم روی نیمکت پارک جلوی کافه کریستال در مرکز شهر، با چند ورق، یک مداد و یک تابلوی نچندان تابلو که رویش نوشته شده بود: خدمات شعر اختصاصی. هلوهوش دومین ساعت غازچرانی، یک زن حدوداً 50 ساله آمد سراغم. فکر نمی کردیم داستان اینطوری پیش برود. یک شعر اختصاصی سفارش داد. 10 دقیقه مقرر تمام شد. هیچی به هیچی. ذهنم خالی خالی بود. حالم همینطور بد و بدتر می شد، هم به خاطر خودم، هم به خاطر آن زن. شروع کرد به عرق کردن. یک دستمال در آورد. پرسید: میتونم تکون بخورم؟ گفتم: آره بابا، چرا که نه، نقاشیتون که نمی کنم. پرسید: باید کجا رو نگاه کنم؟ به او گفتم: مهم نیست، فقط یکم روتون رو بکنید اون طرف، لازم نیست زول بزنید به من، من یکمی حواسم پرت میشه. یا رومانتیک بود یا تازه به دوران رسیده و با تنین سپری شدن هر دقیقه در آن خلأ، شکست من واضح و واضح تر میشد. دست آخر تصمیم گرفتم بروم توی شکم مشکل.
Thank you.
سرم را آوردم بالا، راست زل زدم توی چشمهایش و گفتم حقیقتش شما اینقدر امروز حالتون قویه که من برام سخته بخوام روتون تمرکز کنم. میشه یه موقع دیگه بیاین؟ آن روزها همه روزنامه ها درباره حاله و موجودات فضایی می نوشتن. از قضا حرفم جواب داد. به جای اینکه توی گوشم بزند مثل چی زوغ کرده بود. گفت که من یک شاعر واقعیم و این را همون لحظه اول فهمیده و فقط یک شاعر بلفطره می تواند حاله ها را بگیرد. اعلام کرد که همان نزدیک ها زندگی می کند و بعد هم را دعوت کرد به خانهش بروم تا با هم قهوه بخوریم. قبول کردم. بیشتر به خاطر عذاب وجدانم. در رویای کاغذی امشب داستان پروژه‌های گاستین نوشته گئورگی گوسپادینوف را مرور کردیم. شب شما لبریز از عشق و آرامش و خداحافظ.
در دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ به سر می‌بریم. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه من و همکارانم بودید. از ساعت 14 تا به این لحظه من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، صدا بردار سید حجت الله حسینی و هماهنگی پخش سهیلا رضایی شب بسیار آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم. مهربانی را در نگاه کودکی دیدم که آب نباتش را به دریا انداخت تا آب دریا شیرین شود. خداحافظ.
ساعت 22 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟